الله الرحمن الرحیم. سلام. در روایت دومی بود که ادعی از بنی هاشم سبب شدن که حضرت امام رضا کسی ببرن منبر و خطبه بود. در سند روایت قرار شد نگاه کنیم که فرم بودن که ابن عبی زیاد گفتد که روایت را از محمد ابن یحیی ابن عمر ابن علی ابن علی نقل کرده بودن. ابن عبی زیاد گفت که رواه لی ایدن احمد ابن عبدالله العلوی مولا لهم بخالا لبعضهم عن القاسم ابن ایوب العلوی. حالا تا اونجایی که من ممکنم بود احمد ابن عبدالله و قاسم ابن ایوب علوی را که گشتن هیچی را جزی پیدا نکردیم. در اون یک برنامه هم هست که از جمال نور درایت و نور سند ها تو وسائل آمده اسمانی احمد ابن عبدالله علوی، قاسم ابن ایوب که اصلا نیامده دونا. احمد ابن عبدالله علوی آمده، اما اونایی که تحقیق کردن وقتی وارد شدیم یادن لم نجد فی هذا شیء، گفتم ما هیچی راجع به این آقا پیدا نکردیم. بله تو الموجم آقای خویی هم با این تفصیلی که داره به این همه اسما برده اسمش زارنی چرا دیگه مجهول که شد توصیف برش نیومده به صاحب فن میگنه باید ضعیف. عرض کنم که البته تو این سندش تو این سند با اون سند فرق داره که دو تا سند داره. تو این سندش اینجوری حالا مولا لهم و خالا لبعضهم، این مولا لهم ظاهر منظور اینه، اینم من با تصریح پیدا نکردم اما رو حساب هست اینکه وقتی ما میگیم احمد ابن عبدالله علوی نه یعنی علوی بود، این انتصاب به بنی هاشم مثلا هاشمی احمد ابن عبدالله الهاشمی العلوی، اینا دو جور انتصاب دادن، یکی انتصاب نسبیه که از اولاد اوناست، یکی انتصاب ولایتیه وقتی غلام اونها بوده مولا لهم از تو خونه اونها بوده آزاد شده امثال اینا، اینه که علوی، یعنی بین مردم میگفتن احمد ابن عبدالله العلوی، علوی یعنی از اون خانواده است، اما از اون خانواده نه نسبن بلکه به ولا. مولا لهم یعنی برای علویین، بخالا لبعضهم حتی دایی بعض دیگرشون هم بوده، یعنی برادر مادره که بعض دیگر از علویین هم بوده، خب مانعی نداره مثلا خواهر او کنیزه یکی از علویین بوده، اون علوی از طریق این کنیز چه شده؟ اولاد دار شده، درست شد؟ اون اولاد این علوی سید است دیگه و این کس میشه دایی اون علوی. بخالا لبعضهم مولا لهم بخالا لبعضهم، خلاصه این چیزی که من از این عبارت دست آوردم شبیهش هم بعضی دیگه جا هست، یعنی لعلوی میخوره به علوی. بله عبدالله علوی، علوی اما مولا لهم، این که میگیم علوی نه یعنی جدش امیرالمومنین هست، نسبش علویه، مولا لهم یعنی منسوب است به امیرالمومنین از حیث ولایت نه از حیث نسب. اینطور عرض کنم که عن القاسم ابن ایوب که ایشون هم عرض کردم من دایی باز ایشون هم پیدا نکردم، ایشون هم العلوی دارم که خلاصه بنی هاشم چی کار کردن؟ عبارات دیگه خوندیم پریشم بله که حضرت رفتم منبر و ثم قال، ابتدای خطبه حضرت، اول عبادت الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اول عبادت الله معرفته و اصل معرفت الله توحیده و نظام توحید الله نفی صفات عنه لشهادة الأقول أن كل صفة وموصوف مخلوق وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث وشهادة الحدث بالامتناع من الازل الممتنع من الحدث. فلیس الله عرف من عرف بالتشبیه ذاته. خب عرض کنم که این قسمت اول فرمایش حضرت در کلمات امیر المؤمنین هم خیلی نهج البلاغه هم اولی که شروع میشه اگر ملاحظه کرده باشی، غیر از خطبه اول که الحمدلله الذی لا یبلغ نتحته القائلون که شروع میشه، اول الدین معرفتو، به نظر اونجا در اول الدین، اول الدین معرفتو و کمال معرفته تصدیق به و کمال تصدیق به توحیدو و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی و صفات هست. این در نهج البلاغه هست، درسته؟ اینجا هم خیلی دور از اون نیست که اول عبادت الله معرفت هست. میدونید که دین در لغت به من عبادت میاد، الله لله دین الخالص یعنی اطاعت. موارد زیادی تو آیات شریف دین به من عبادت به کار رفته، ملاحظه میکنید؟ تو مفسرین هم داره اینا رو بحث کردن، لذا خیلی دور نیست که ببینیم اونجا در اول دین، اینجا در اول عبادت الله. چون دین یه نظام عبادیه، عبادت در تمام شؤون جامعه فرد میاد، یه جامعه متعبد داریم، یه جامعه یاقی داریم، یه فرد عابد داریم، یه فرد یاقی داریم، عاصی داریم، درسته؟ و عبادت نظامش وقتی نظام پیدا بکنه، یک عبادت نظام یافته، به قول این عبارات یعنی سیستماتیک یا سامانه دار، میگن سامانه، یه عبادت سامانه دار میشه دین. پس دین سامان دادن و نظام دادن به چیه؟ به عبادته. لذا اونجا بلو تعبیر از دین شده، اینجا عبادت رو تفاوتی بینش نمیشه. خب حالا چرا اول عبادت لا معرفتو؟ این اول عبادت خدا، ما چیکار داریم به عبادت خدا؟ چیکار داریم به دین؟ این سر جاش صحبت شده الحمدلله میدونیم که اصلا غایت خلقت عبادت، اساس وجود شخص و انسانیت شخص به عبادته. و بنده ای که به مرحله عبودیت نرسه اصلا کامل نشده، انسان نشده. اول نصاب انسانیت که به صورت حیوان نعوذ بالله محشور نشه انسان کیه؟ اینه که بنده باشه، درسته؟ بنده اختیاری، غیر از اون بنده تکریمی که همه هستن. لذا برای مسیر انسانیت، برای اینکه وارد بشه از حیوانیت در بره، وارد جرگه انسانیت بشه، صورت برزخی و ملکوتی و ایناش از حیوانیت در بیاد، اینه که چی بشه؟ تو وجود او عبادت دین. خب پس اول وهله‌ای که بخواد انسان انسان بشه، اول عبادت الله، بخواد عبادت خدا بکنه، به غایت خلقت برسه، چیه؟ اول قدم معرفت و خدا رو باید بشناسه. عبادت بی معرفت که فایده نداره. حضرت اینجا یک نظام و تفصیلی میدن برای مراحل معرفت و اینکه دنبالش عبادت هم میاد، یعنی هرچی معرفت میره بالاتر، عبادتی هم که دنبالشه چیه؟ این اولشه میره بالاتر. اول عبادت الله معرفت و اصل و معرفت الله توحید و اصل ریشه، پایه و اساس شناخت خدا اینه که خدا را به یگانگی بشناسه. یعنی اگه ما قبول داشته باشیم یک موجود قوی خیلی عجیب و غریبی داریم بالا سر عالم، اما حالا یکی یا دوتا اینو نمیدونیم، هیچ فایده نداره. اونی که اصل کاری اینه که ما بدونیم مبدا یکی، دل به یکی. اینطور نیست که از خدا بگه من چون زور داره از خدا میترسم، ولی شاید اینکه زور داره تر او یا مثل او پیدا بشه من از اینا میترسم، نه، اصلا هر چی غیر او مقهوره، ترس از غیر او معنا نداره. ای خوبی خدای دیگه اونم قویه، نه همین اساس کار همینه که خدا غیر او نیست، به ترس از غیر او معنا نداره. خب او بحث مستقل جدا داره برای خودش. خوف انسان وقتی از یه چیزی خائفه، جهات خوف چند چیزه، ولی زمان میگن در مسئله خوف با خدا هیچ معنا نداره ترس از خدا، مگر ترس از خودش انسان، یعنی فقط و فقط ترس از خدا باز گشته به ترس از خودش انسان. چرا؟ چون میدونیم که خدا واسه در دستگاه خدا یه چیز داریم به نام عدل. معنی عدلم اینه که خلاص کارهایی که پاور بزنیم چیه؟ عقوبت داره. و ترس از خودمون از گناهان خودمونه اما به ازای عدل. لذا اگه بلعرز بگیم که ترس ما از عدالت خداه، اونم درسته گفتنم. این از رحمت خدا که ترس نداره، وجود خدا که ترس نداره، جمال مطلقه. پس ترس چیه؟ خدا ترس داره، میگه واقعا عدالت. عدالت خدا ترس داره. قضایه هم یا هستن هم شنیدید یا نه؟ که مثلا بعضی از مقدسین و متعبدین بودن که اونقدر در دقت در شرع و عبادت و اعمالشون بالا رفته بودن که یه جایی رسیده بوده یه وقتی گفته بوده خدایا من حال دیگه حاضرم بگم که عامل می به عدلک، حال دیگه حاضرم بگم که با عدل با من رفتار کن، چون خیلی دقت کردم. میگن الهانا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک یا کریم با کرم با من رفت. این گفته بوده این دوزید. خدا حفظ کنه ما آقای علاقان استاد ما هم اوال طلب اینا را عدلتشو بره من فهمدن. در درس میر بود ولی غالب بیشتر درس این فرمان یاد بود از کنم که بله میگفتن که شب در عالم خواب این صحنه قیامت هست آوردنشو شنیدی دیگه هستن بله آوردنشو گفتن که از کنم که ها تو هستی که میگه با اداره رفتار کنی گفت بله من کارام درست بود. گفتن خب برید مثلا یک درختی بیارید که مثلا قطر این چوبش مثلا دو متر باشه، قطر دو متر مثلا باشه، بزرگ مثلا طولش هم مثلا عرض کنم چه میدونم 20 متر باشه. خب میخوام چه کار کنم؟ چوب من سرم بزنم له میشم اینا. این گفتم آوردن و اینا ملائکه هم گفتم ها اینا چه کارش دارید؟ گفتن این چوب رو از ما از ما تحتش برو کنیم از دهنش بزنیم. وحشت زده شد که آخر چرا؟ اینا گفتن عدالت دیگه، تو گفتی با عدل رفتار کنیم، صحنش هم حاضر شد. گفتن اوایل تکلیفت بود این مکس ها گرفتی چوب کردی از تو ما سرش تو سرش بیر اومد، ما هم نسبت سنجی میکنیم، عدالت اینه دیگه. بدن اون زبون بسته ها که تو این کازرش آوردی با چوب سنجیدیم، دیدیم بدن تو با اون اینجور درخته میشه. از وحشت از خواب بیدار شده شروع کرد گریه کردن و دیگه مرتب با گریه میخوند که الهی عامل نی بله به فضلک. شبیه اینم برای خیاط دیگه هم میگن، اونم شاید شنیدید که خیاطی هم بود که بله از افضلش کار استاد. این نکته خیلی قشنگ رو فرمودید. این آقایی هم که خواب دیده همه اینا از اول کار شروع کردن تازه. یعنی اینطور نبوده که بگم بعد هاشم که به خیال خودت میگی که با عدوان رفتار کنین، اون همانو بر خبر هاست درسته؟ اون همانو بعدش خبر هاست. این اول کاره که دیگه از خواب بیدار شده دو توبه کرد. اون خیاط هم که آقای علاقه هم فهمودن خیاطی که خیلی دقت داشته دو نامی این حرف زده بوده که با عدل خدا. بعد دیده صحنه قیامت هست و گفتن تو گفتی با عدل. بعد اشاره کردن اینجا گفتن ببین نگاه کرده دیده یک تپه بزرگی از خاکستر اینجا هست. گفتن اینا را باید به صاحبش برگردیم جوابش را بگیم، مال مردم دامش تو هست. تپه خاکستر چیه این؟ گفتن تو که خیاط بودی بعد این نخواهی را که پرز داشت و چشم سوزن نمیرفت یه کبریتی میگرفتی سری زیرش که پرز ها اینا سوخته بشه چشم سوزن بره. خب اینا این پرز سوخته شده اینا خاکستر هاشه جمع شده ما آوردیم دستگاه خودم که جایی نمیره که آره جواب اینا رو بده مال مردم بوده. بله اینا هم بله از اونم باز برگشته به خوف از عدالته. ولی مقام خدا که خوف نداره که درسته؟ خوف از باز از عدالته، میترسه از کار خودش که حالا عدالت خدا با من چه رفتار خواهد کرد. درسته؟ البته یه چیزی هست مسئله جلال. مسئله جلال خوف نمیاره ولی بعد جام به خود از باب توسعه میگن خوف از خدا، این خوف از جلال خدا. آدم کسی بزرگی را میگیره اما دقیقا خوف نیست. یعنی شما یک مرجع بزرگی را میبینید، عظمت او نمیترسید، هیبت شما را میبینید. هابم یعنی خوف دانتو لغت اینا را مرد مسامه میکنن، درست شد؟ اما فرق داره اینا با هم دیگه. اون یک حالی که از جلال و از ابهت و کبریا پیدا میشه هیبته، درست شد؟ هیبت غیر از خوفه. بنا خوف همی ترسیدن، اما نه به بنا ترس که همی از عظمت میکنم، یعنی از عظمت یک چیزی یک دفعه در دهشت قرار گرفتم، درسته؟ اینطوری مثلا به یه معنا که ترس میگن مثلا کسی رعد و برق بزنه میترسه، زلزله میشه میترسه. این رعد و برق یه وقتی از چی میترسه؟ از اینکه سایقه بگیره دستی کش کنه، برق بگیره او رو، یا زلزله بره زیره چه؟ زیره آب. یه وقت نه، اصلا به این نیست، از خود همین ابهت صدای رعد و اینا، نه اینکه من حالا اصلا بچه چه بس اصلا نمیدونه که او سایقه میگیردش میتونه بمیره، درست؟ اصلا به عنوان یه چیز بی خطر با او مواجهه، اما در این حال عظمت صحنه چیه؟ یعنی ابهت داره براش، صحنه این براش جلال داره. اینا نمیگه ترسی، دیگر هم مردم میگن بچه ترسی، یعنی احساس خطر که داره خودش، خب درسته اون ترسی درست، اما یه نب یه وقت میگیم که همین دیگه خوف باشه، درسته میگیم بگیم او را بله تعجب هم صحیح نیست. چه تعبیر خوبه اینجا مردم چه میگن؟ چون لغت بزنی دنیا نه تعجب کردنه نه ترسیدنه، به معنای خوفی بر خودش داشته باشه. بله هول کردم، شاید میگم بله دیدم بعضیا میگم فلانی ها دیدم همچون عظمتش منو گرفت هول کردم. بله میگن ایمان اینه، حالا که خود هول زن ترس دارم، هول زن ترسه، اما اون ترس ها خوشیشو نمیاد به کار ببرن. آقا زشته که بگه من فلانی ها دیدم عظمتش ترس دیدم، نمیگن اصلا ذهنش پس میزنه ترس ایدی ترس منو نداره، هول هم همون ترسه عربیشه، فقط واژه به کار میبرن که اون حال خودشون رو بگن. شاید هم تو فارسی لغتی به ازای همین باشد هم. که نه خوف عربی باشه نه هول عربی باشه، تر منو گرفت او باید او مرا گرفت، مرا گرفتن، گرفتن این لغت خیلی وسیعیه، گرفتن که میبین از اونهایی که خیلی عجیبه، اونقدر معانی مختلف گرفتن به کار میبین. من او باید او مرا گرفت، یه چیز واضح خیلی وسیعیه، میگن ترمزم گرفت، گرفتن خیلی به کار میبین. بله مقابلش اونس، یعنی کسی را میبینه بهش اونس میگیره. حالا ما لغت را اگر حتی فرهنگ و لغت مراجعه کنیم چه بسا پیدا کنیم، یعنی لغت فارسی که دقیقا به ازای همینه که هیبت ما میگیم، هیبت ها بهو، نه یعنی ترسید از اینکه خطری به او بزنه، یعنی از جلال او به یه حالت اینجوری اومد، دهشت اومد. بله اون که امیده، اون خوف یعنی ترسه از اینکه سختی به او برسه، رجا امیده به اینکه ببخشنه، اون باز همون ترسه. بله بله و دقیقا اصلا دو موضوع و دو چیه. خب حالا چطور شو رفتیم توی حرفا؟ الا ای آن فهمده اصل و معرفت الله توحید و خب حالا میخوایم خدا یکی، خدا یکیه. خب هم یه وقتی میگن این یکیه دوتا نی، یه وقتی نه، معرفتمون رو در وحدانیت خدا میبریم جلو کامل میکنیم، یعنی توحید عبادت، توحید فعل، توحید اثر، توحید صفت، توحید ذات، درسته؟ همه اینا توحیده دیگه، همش وحدانیت. یعنی که بگیم یکی یعنی دوتا نی، یکیه یه وقت میگیم یعنی حتی اوصاف متکثر هم نداره، درست شد؟ پس نظام و توحید الله، یعنی وقتی میخوام در وحدت الهی گام برداریم و صاحب معرفت بشیم، این گام برداشتن یک نظامی داره. نظم توحید خدا در آثارش، اوصافش، افعالش، همه اینا چیه؟ اینه که صفات رو از اون نفی کنیم، یعنی تشبیه رو از اون ببریم در یک کلمه. یعنی هر که خدا را بخواد به یگانگی بشناسه اونطوری که خدا خدا، نمیتونه از الفاظ این جای برو به کار ببره. درست شد؟ اولا بگه خدا جسم مکان داره که واضح، اوصاف دیگه شما همچنین سمیع بصیر به ایمانه که ما میفهمیم، سمیع یعنی چشم داره، بصیر یعنی همینو که وقتی هم صحبتی شد، حیات داره یعنی نبضش میزنه نعوذ بالله مثلا بله تحرک داره دو اینا. این به این معنا نفی استفاده هست. پس کلمه نظام بزنید قشنگ میشه، یعنی شما تو وادی توحید اگر میخواد گام بردارید یه چیزی را از اول تا آخر جز محکمات را ثابت کنید. درسته؟ تو این سیستم، تو این نظام باید جز محکمات این کار حسابش نفی استفاده هست، یعنی از ابتدای شروع معرفت توحیدی تا آخر باید جز محکمات بشه که هیچی از صفاتی که برای خدا ثابت میکنید تشبیه به خلق نکنید، او را مشبه به خلق از بل عادلون بالله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، که رفت دیگه معرفت دارم یعدل یعنی این، یعنی صفتی که برای خدا میارن معادله با صفت خلق میکنید ثم الذين كفروا، آیه شریف بعد که اینجور کاره لا که سمع اینا، بله بسیر و لا که بسر اینا. و حالا این باز فعلا اسم کلمه ذات نبود، اون حالا میاد، حالا بعدا تو این چیزی نیست که تو این خطبه نباشه، خیلی خطبه آل العادی اصلا تعبیرهایی داره که خیلی نیاز به تعمیق و تحقیق و اینا داره، شواهدی برش در جای دیگه پیدا میشه. منظور من تأکید کلمه نظام بود که نظام یعنی یک چیز منظم، منظم بودن توحید به نفی صفات یعنی چی؟ یعنی اگر توحید را فرض بگیرید قدم‌های توحید، معارف توحید را مثل دونه‌های مروارید باشه، مسئله نفی صفات مثل یک نخیه که اینا همه را به هم مربوط می‌کنه. تلک این مروارید ها نخیه که همه اینا را به هم بند می‌کنه، نظام بهش میده، محکماتیه که در تمام اینا ساریه، که اگه ما راجع به خدا هر چی گفتیم باید کنار همش بنویسیم چی؟ نفی صفات. یعنی مواد اینا مثل مخلوق ببینی ها، مراده کردی؟ مواد اینا مثل مخلوق ببینی، این میشه نظام. کلمه این نظام خیلی نفی صفات هست. البته در پاورت که دارن مطلب درستی هم هست که فرمودن هازل کلام کثیر الدور فی کلمات ائمتنا سلام الله علیهم، مسئله نفی صفات در کلمات زیاد آمده و اصلا یک موضوع معارفی بسیار سنگین خودش. در اون مکاتباتی که بین مرحوم اصل احمد کربلایی با مرحوم آشما منسون اصفهانی بوده و چاپان شده، یکی از محورهای بحثشون که خیلی داغ مطرح شده همینه که نفی صفات یعنی چی. ملاحظه میکنید؟ منظور این خودش در عبارات معصومی زیاد اومده، وجوه مختلفی هم داره و حتی ادراکش مراتب داره. یعنی شاگردای ائمه در ادراک نفی صفات یکی کلاس نیستن، هرچی کلاسشون میره بالاتر نفی صفات رو میبینن چیه، یه جور بالاتری دارن ادراکش میکنن. این مطلب بسیار مهم. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصون. عرض کنم که اسماء و صفات الهی از مراتب بالا بالای فوق عالم وجوده، از مراتب الهی، مراتب ذات الهی نی، اما مراتبی داره در کلمات کتابای درسی نام هست. درسته؟ که مقام اسماء و صفات الهی اونجا، کسی که امون جمله که امیرمون توضیحش دادن که عرض کرد یا امیرمون هر رأی تربک، فرمودن که ویلک لم اعبد رب من لم اره، خدایی که ندیدم. عرض که کیف رأیته، رب تو کار دیدنه، حضرت فرمودن ویلک یا ویحک ما رأته القلوب، انتشار ادخل ابسا به مشاهدت الایان، به مار ادخل ایون به مشاهدت الایان، ولیکن به ادخل قلوب به حقائق الایمان. این روایت کلیدی از آن از اصلا بودم با مشاهده چشم و عیان و اینا که خدا را ندیدیم، که قلوب خدا را دیده به چی؟ یعنی چشم دل چیه؟ حقائق ایمان. حقائق ایمان یک کلیده معارفی، یعنی که شما به در روایات را دیده موضوع حقائق ایمان تفحص کنید، روایات عجیب پیدا میکنم. من یه وقتی دنبال سیدم یاد داشتیم که دنبال داشتیم، ولی وقتی بود که هنوز این امکانات امروزی نبود، اون وقت آبارم مطلب، ولی میدونم که خیلی مهمه مسئله چه؟ حقائق الایمان، یعنی ایمان در قلب مؤمن صاحب حقائقی. این حقائق با تقوا میاد، وقتی یک مرحله تقوا به خرج میده و یه دفعه میبینه یک نوری از ملکوت، یک شأن بالا بالایی از ما فوق، بلکه ملکوت از عالم اسماء و صفات گفتن که به مراتب مراتب بالاتر از جبروت هست، برای قلب مومن جلوه میکنه. اینا اسمش میدنه شروع دل. درستو؟ پس با حقائق ایمان ظهور میکنه برای قلب مومن صفت الهی، اسمی از اسماء الهی. این دفعه چیکار میکنه؟ توصیف میکنه اونا به همون چیزی که قلبش مشاهده کرده، حکیمون، علیمون، سمیعون. به بله بله، از مراحل مرتبه واحدیت، مرتبه الهیت، همین مرتبه اسماء بله. یه چیز هم بالا ترش میگه نه، تو کتاب های درسی هست میگه، خیلی میل ندارم یه اطلاع هست، ولی خب هست. نه همه را علما دسته بندی کردن مرحله اسماء و صفات را، مرتبه واحدیت اسماء و صفات، مرتبه احدیت اسماء و صفات، مرتبه احدیت ذات، نه از کدوم فرق میدارن بینید. بله بله، حتی عین می سبع در عین هفت تا اسم که امام همه اسماء دیگه هست. بله اینا دیگه سر جاش دارن تو کتاب هم مفصل. من خیلی نه اینا رو خوندم، نه خیلی مطلعم، نه عقل شدنم که بفهمم. اشاره عرض میکنم که شما که اهلش هستید برید دنبالش و خود شما انشاءالله بهش برسید. عرض کنم که خب پس نظام و توحید الله نفی و صفات هست. قبل از اینکه وارد بشیم در دلیل حضرت، که اون خودش فتح باب جدیدیه، اینجا عرض بکنم در تحف العقود من یاد داشت دارم صفحه 45 از امیر المؤمنین یاد داشت دارم، خیلی اونم قشنگه که لا دین الا به معرفه، لا معرفت الا به تصدیق، ولا تصدیق الا به تجرید توحید، ولا توحید الا بالاخلاص، ولا اخلاص مع التشبیه، ولا نفی مع اثبات الصفات، ولا تجرید الا باستقصاء النفی کله، اثبات و بعض التشبیه یوجب الکل، ولا یستوجب کولت کل التوحید به بعض النفی دون الکل، ولا اقرار و نفی الانکار، ولا ینال الاخلاص به شیء من الانکار. خیلی اون قشنگ از جایی که ندن باشه یاد داشت بکن برای اینجا اول نحو بلاغ هم که هست. عرض کردم تحفل و قل زیل کلمات امیر المومنین، اون تحفل و قل چاپی که من دارم صفحه 45 یاد داشت کردم. عرض کنم که البته خدایش الان اینا شرایطی که شما وقت جوانی دارن اینا را هیچ کدومش ها الان هم که امکانات ازش نده، یعنی خود نفی صفات هم درسته در کلمات معصوم ببینیم چند جا داریم، دونه دونه مواردش ها یک ریسپندی کنیم. عرضم کردم برای نحوه این که چطور ذخیره کنید و بعد یا حتی بتونید چاپ بکنید، بتونه ذخیره بکنیم تو مستقل برای خودتون بیارید. نه عرض کردم دیگه منظور اینا را، حالا من اگر نشد و من متشدد الان فردا مثلا چهارشنبه است میخوام برم دوباره ببینید، نه ممکنه نرسم، ولی شما ان شاء الله فرصت میکنید اینا را دونه دونه شد که عبارات بعدی از تمام رو بخونید، هر کجاش میبینید برای من جالبه در سایر روایات جستجو کنید، بعد این جستجوی دونه به صورت فهرست بندی بنویسید که آدرس ها شما مثلا یه برگه میشه برگه این، ببینید شما از همین مثلا از 20 یا 30 یا کلمات معصوم اینا نه همه شما چیکار کردید آدرس دادید به راحتی. خب این مال ابتدای فرمایش حضرت، شروع میکنن در استدلال بر این مطلب که حالا چرا نفی صفاتن. این استدلال فقط برای نفی صفاته، حالا قبلی هاش نیستم. چرا نظام توحید الله نفی صفاتن، نفی صفات چرا باید باشه اگر نباشه؟ اینجا شهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق، مثلا میفهم عقل شهادت میده که هر صفت و موصوفی مخلوقه. چرا؟ چون یک کسی این دو تا رو به هم دیگه وصل کرد، این موصوف رو متصف کرده به این صفت، این صفت رو بندش کرده به این موصوف. خودشون فی حد نفس امکان تلفیق ترکب ندارن. من زیرش نمیشتم صفحه 57 چی بوده که اونجا آماده استادم، بعضیاش هر چی برخورد میکردم یاد داشت میکردم. صفحه 57 اینجا بله، حدیث در همین بابی که هستیم، حدیث 14 هم. هم که میگم پیدا بشه یعنی یه مورد پیدا کردی حدیث 14 هم را ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم، نصف خطبه که میگن جلو اول الدیانه معرفته، کمال المعرفته توحیده و کمال التوحیده نفی صفاته هم. مالا ذکر این هم یه موردشه. صفحه 37 مفصلی کنیم صفحه نوشتم نوشتم که برای الاطلاع علاوه اون راجع صفحه 57 و 40 57 عرض کردم صفحه 40 هم بوده، میگونم که 40 چی بوده. روایت همین روایت دوم هست، همین روایت آخر کار این روایت سطح آخره اینجا بره که ولا دیانت الا بعد المعرفه ولا معرفت الا بالاخلاص ولا اخلاص مع التشبیه ولا نفی مع اثبات صفات للتشبیه. اینا خیلی قشنگیه که حالا الان این مثلا اینجا دقیقا در ارتباط با بحث ما هست، اما کلمه نفی صفات اصلا توش نیست. این چیزایی که میگن جستجوهای دستگاه امروز خیلی کامل نیم نمیده، الان یه شاهد خیلی روشنیه برای چه؟ برای بحث ما در اینجا، اما نفی صفات نه اصلا نیست. بله نفی ما اثبات صفات نیست. مثلا من در اینجا یاد داشتم باز ببینید صفحه 102 من از اینجا به بعد دیگه اون این آیاتی که داشتم خدمتتون عرض می‌کنم دیگه الان یاد بعد در ذهن باشه با اون اینه که بعد روایات رو با هم دیگه چیکار کنیم جمع کنیم، یعنی اینطور نباشه که همینطور تصدق که بخونیم بعد یادمون بره قبلا چی چی بود. باید همه اینا رو کنار هم دیگه شاهد هم دیگه قرار بدیم فرمایشات معصومی یفسر رو بعد رو بعدا بشه. اینجا داره که فنفع عن الله البطلان و التشبیه فلا نفی ولا تشبیه. حدیث 15 همه باب ششون باز آدرس دادم که صفحه 101 هم حدیث 10 بله. و مذهب اثبات بلا تشبیه ها این هم قشنگه. ان للناس فی التوحید ثلاثه مذاهب، مذهب اثبات به تشبیه و مذهب نفی و مذهب اثبات بلا تشبیه. مراد کردیم
صفحه کجا شده؟
بابه من صفحه کتاب شما که نیست ما نیست
چرا اون یکی هم دید 57 هم 57
صفحه 101 حدیث 10 صفحه 101 ان للناس به توحید ثلاثه. ببینید ان للناس به توحید ثلاثه مذهب از اون فهمان در توحید مردم سه مذهب دارن، فقط یکیش درسته. این چقدر قشنگه این رو مذهب و اثبات به تشبیه میگن خدا سمیه کسم اینا، مذهب و نفی میگن اصلا نگیر خدا سم نداره، نو حرفیش نزن. یکی مذهب و اثبات بلا تشبیه. از اینا الان این عبارات اثبات به تشبیه، اثبات بلا تشبیه، اینا اگر جستجو بکنیم چیزای خیلی قشنگی انشالله پیدا خواهید کرد و برام ما بعدا بفرمایید. خب لشهادت العقول ان كل صفه و موصوف مخلوق و شهادت كل مخلوق ان له خالقا ليس بصفه و موصوف و شهادت كل صفه و موصوف بالاقتران هم که اصلا دو چیزن به هم دیگه مقترن شدن، به هم جمع شدن. شهادت الاقتران بالحدث وقتی دو چیزن که با هم دیگه زمینه میشن این بنی حادثن. قدیم ذاتی چیه؟ معنا نداره که با یه چیز دیگه جمع بشن، مقترن بشن تا حادث بشه. چیزی که جدا بود از هم دیگه زمینه شدن صفت و موصوف تا این پیدا شد میشه حادث. البته حدوث زمانی باشه یا ذاتی باشه تا اقترانش اقترانی. اگر قبلا مقترن نبودن بعدن مقترن شدن، مثل کسی که قائم نبود بعد ایستاد، این که معلومه حادثه، حادثه زمانی هم. اگر نه سابقه زمانی نداره، اقتران در اصل ذاتشون میشه حدوث، هم حدوث میشه حدوث ذاتی. و شهادت الاقترانه بالحدث. خب حادث که شد چی میشه؟ و شهادت الحدث بالامتناع من الازل. چیزی که حادثه دیگه منتر ازلی باشه، درستی بود؟ الممتنع من الحدث، ازلی که ممتنع است از اینکه حادث بشه. پس تو موصوف و صفت که حدث اومد ازلی نیست، اگر بخواد ازلی باشه ممتنع است حدث تو بیاد، پس صفت و موصوفی که حدث توشه ممتنع ازلی باشه. مراد فهمیده؟ الممتنع من الحدث، الممتنع صفت ازله. این تا اینجا این استدلال حضرت. البته این استدلالات نحوای دیگری هم هست، سوی قشنگی توشه که بازم میاد دنباله همین من جزعه فقط بسفه و من بسفه فقط الهدفی. اینجا داریم دو سه فقر بعد تو همین تو نحوی بلاغه فمن بسفه فقط حده و من حده فقط عده و من عده. اونم عبارات خیلی زیباییه در اول نحوی بلاغه هست که کسی که توصیف کرد چیه؟ میکشونه او را به وادیه محدود کردن، محدود کردن وحدت عددی برای خدا میاره. خدایی که واحد عددی نیست از توصیف سردن میارن به چی؟ به وحدت عددی. این هم مباحث خیلی قشنگیه که یه حضرت امام زاده نه این بنی هاشمی که دوم حضرت امتحان کنن اونا که قرار نیست درشون در بیاد، یه چیزایی خود سطح پایین درشا براشون گفتن که لااقل نگن که یه چیزایی دارن میگه که مثلا واقعا میگفتن ها. این خیلی از نظره فساحت بلاغت مهمه. یعنی اگر حضرت تمام مطالب رو میوردن سطح بالا اینا میگفتن این چیز خود خودی گفت که معنا نداشت، اذا حضرت مناسب فهم اونا چیزی میگن که همشون به باحت بیان بفهمن که این مطلب خیلی بالا، لذا اون نه بیانات جای دیگه میفهمیدن مثلا، درسته؟ برای ابن عارض صافی گفتن، برای اینجا اون متوسط از بیانات هست که بینش هم میگن ها. یعنی حضرت کاری کردن که اینا بفهمن یه خود درشون در بیاد که مطلب بالا لابداش هم یه دفعه مثلا بالا میگن که هیچی هم نمیفهمید، یعنی اون اندازه که سرشون در میمد علوبش هم میفهمیدن میفهمیدن که اونم پس خیلی بالا دیگه، تحقیر نمی کردن رمیه به این که مثلا خودش هم نفهمی چی داره میگه نبود. این خیلی از نظر جهات فساحت بلا وقت این خود به این نکات مهمی فلیس الله عرض. این حالا دوباره حتی باب جدیدیه، یه خوردش عرض کردم شما انشالله الان تا دو سه روز فاصله میشه یه تحقیق بکنه یه مثلا تشبیه اثبات بلا تشبیه معرفت به تشبیه و عدم تشبیه جستجو بکنه که این عمل فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته. تشبیه موضوع خودش تحقیق معارفیه که خیلی طول باز بازی بهش حرف آزاده شده. یکی رو باز چه الان معرف کردم که سه جور مذاهب سه جوره تشبیه و نفی و اثبات بلا انشالله. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.
على قلب الدنيا اهتم فلا يرشل طهره بذكر والتمس من سائل عسل في المعبد فالتسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشل طهره بذكر والتمس من سائل عسل في المعبد فالتسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر والتمس بنسائل عشق في المعبد
رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه ما لي حيلة إلا الرجاء رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي في كشف ضري وانجلاء كروبي فأنا الذليل وأنت أرحم راحم فأنا الذليل وأنت أرحم راحم ورضاك عني غافر لذنوبي ورضاك عني غافر لذنوبي رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجميل
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى وبنوه بعد أئمتي خط على لوح القضاء خط على لوح القضاء
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى وبنوه بعد أئمتي خط على لوح القضاء خط على لوح القضاء
من كان مثل المجتبى بالخير والتقوى مضى كالحسين الصب إذ سيف النبي انتضى من كان مثل المجتبى بالخير والتقوى مضى أو كالحسين الصفت إذ سيف النبي انتضى
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى وبنوه بعد أئمة خط على لوح القضاء
زين العبادة محسن والليل في الأرجى غضى والباقر العلم اعتلى ذكر له عما القضى زين العبادة محسن والليل في الأرجى غضى والباقر العلم اعتلى ذكر له عما القضى
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى وبنوه بعد أئمة
النبي خط على لوح القضاء، خط على لوح القضاء.
وصادق في قوله فقد ثنى الرضا، والكاظم البطل الذي للسجن كان تعرضا. وصادق في قوله فقد ثنى الرضا، والكاظم البطل الذي للسجن كان تعرضا.
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى، صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى. وبنوه بعد أئمتي خط على لوح القضاء، خط على لوح القضاء.
ضمن الجنان وحورها من زار مولاه الرضا، وجواد بيت نبوة ذاك الذي قد أقرض. ضمن الجنان وحورها من زار مولاه الرضا، وجواد بيت نبوة ذاك الذي قد أقرض.
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى، صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى. وبنوه بعد أئمتي خط على لوح القضاء، خط على لوح القضاء.
هذه الأئمة ما ونا والعمر بالعمل انقضى، والعسكري بحكمة نهج الضلالة ناهض. هذه الأئمة ما ونا والعمر بالعمل انقضى، والعسكري بحكمة نهج الضلالة ناهض.
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى، صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى. وبنوه بعد أئمتي خط على لوح القضاء، خط على لوح القضاء.
إني أقدم مهجتي إن كان ربي قيضا، فرجا لحجته غدا فالعدل ما تتقوض. إني أقدم مهجتي إن كان ربي قيضا، فرجا لحجته غدا فالعدل ما تتقوض.
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى، صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى. وبنوه بعد أئمتي خط على لوح القضاء، خط على لوح القضاء.
صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى، صرحت منذ طفولتي إني أوالي المرتضى. وبنوه بعد أئمتي خط على لوح القضاء.
هبني رضاك فإن بينما برضاك تنفرج الفروج.
أدعوك ربي يا مجيب والقلب مغموم كليم. أدعوك ربي يا مجيب والقلب مغموم كليم. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
أنزل بفضلك رحمة وارفع للشاكي الخطوب. اغفر ذنوبي واهدني فلا أنت غفار الذنوب.
أنزل بفضلك رحمة وارفع للشاكي الخطوب. اغفر ذنوبي واهدني فلا أنت غفار الذنوب. أدعوك ربي يا مجيب والقلب مغموم كريم. أدعوك ربي يا مجيب والقلب مغموم كريم. هبني رضاك فإن برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب.
يا رب نورك قبلتي في مسلكي بين الظروف. من جاء يقصد ربه حاشا وحاشا أن يخيب.
يا رب نورك قبلتي في مسلكي بين الظروف. من جاء يقصد ربه حاشا وحاشا أن يخيب. أدعوك ربي يا مجيب والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج.
حين تأذن لي بأن أدعوك مستترا أقوم بغزوة المقالي لأغنم ذكرك العطرا
إلهي حين تأذن لي بأن أدعوك مستترا أقوم بغفوة المقالي لأغنم ذكرك العطرا
صلاتي مركب هاني يجوب الكون سواحا وجسمي ورد بستاني وروحي العطر انفاحا
صلاتي مركب هاني يجوب الكون سواحا وجسمي ورد بستاني وروحي العطر انفاحا إلهي حين تأذن لي بأن أدعوك مستترا أقوم بغفوة المقالي لأغنم ذكرك العطرا
في الزلفى وفي ملكوت من أقنى أياد الله لا تخفى تبصرني الهدى عينا
أضوع هناك في الزلفى وفي ملكوت من أقنى أياد الله لا تخفى
في العليا فيرشدني إلى الحكم وأبصر أعظم الأشياء كلا شيء من الحطم
أرد تكبير في العليا فيرشدني إلى الحكم وأبصر أعظم الأشياء كلا شيء من الحطم
إلهي حين تأذن لي بأن أدعوك مستترا أقوم بغفوة المقالي لأغنم ذكرك العطرا
إلهي حين تأذن لي بأن أدعوك مستترا أقوم بغفوة المقالي لأغنم ذكرك العطرا
إذا رمت النجاة من العذاب وتفتي ضاحكا يوم الحساب إذا رمت النجاة من العذاب وتفتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين بأفرادي أمير المؤمنين منين باطرابي
إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب
شهار فالنجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا ترابي أمير المؤمنين أبا ترابي
هو النبأ العظيم وفلك نوح ومولى عنده علم الكتاب وحجة ربه بين البرايا وقاضي الناس في يوم الإياب لقد بلغ النهاية في المعالي وأوتي في الورى فصل الخطاب وأوتي في الورى فصل الخطاب
إذا تنجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فزئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا ترابي أمير المؤمنين أبا ترابي
ومن عبد الإله بلا وله فليس له بها أدنى ثواب هو الأواه والبكاء ليلا وفي الهيجاء قطاع الرقاب لرؤية وجهه البسام لطفا تعود الشمس من بعد الغياب تعود الشمس من بعد الغياب
إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب أمير المؤمنين أبا تراب
هو السر الذي للحشر باق عن الألباب طرا في حجابي تعالى فضله عن كل مدح وحلق فوق هامات السحاب وحكم الناس في الأخرى إليه وساقيهم على حوض الشراب وساقيهم على حوض الشراب
إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا تراب أمير المؤمنين أبا تراب
تجسدت المكارم فيه قبلا فصار كمثل وضاء الشهاب إمام صادق عدل نزيه شجاع حازم عالي الجناب وكان المرتضى في نص طه إماما لا بشورى وانتخاب إماما لا بشورى وانتخاب
إذا رب النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب إذا رمت النجاة من العذاب وتأتي ضاحكا يوم الحساب فجئ أرض الغري وزر عليا أمير المؤمنين أبا ترابي
أمير المؤمنين أبا ترابي